وحده دائما على أعدائهم أجمعين. جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی بود درباره تعلم و فحص که چه مقدار و کجاها واجبه. گفتیم در مسائلی که محل ابتلاست، احتمال ابتلا بهش میده، کافیست به این که فحص در اونها لازم باشه. وقت بحث دیگری رو مطرح کردن که اگر الان ابتلا نداره اما احتمال ابتلا میده، آیا فحص بکنه یا نه. ایشون فرمودن که بعضی ها تمسک کردن به استصحاب که فحص نکنه، چون الان که ابتلا نداره استصحاب بکنه عدم ابتلا رو. بعد فهمدن و رد هادل استصحاب به بچین، البته ایشون کمی طولانی تر فرمودن در دلت الاستصحاب لا تشمل مقام. این حالا این الاول یک کلمه فرمایید، این استصحاب استقبالی است و استصحاب استقبالی جاری نمیشه. ایشون یه عبارتی بردن که روشن نیست، این عبارتی که من عرض می‌کنم روشن. مراد از استصحاب استقبالی یعنی یقین شما الان باشه، زمان شک بعد باشه، این بشه استصحاب استقبالی. عرض کردیم استصحاب متعارف مثل این که یقین شما، نه اینکه زمان یقین متعقنه، شما یقین دارین دیروز مثلا زید زنده بود، امروز شک دارین، استصحاب بقا حیات میکنه. حالا اگر نه امروز یقینا زنده است، شک داریم فردا زنده است یا نه، اثر برای فردا بار میشه. اینجا هم گفتن استصحاب جاری میشه، اسمش هم هست استصحاب استقبالی. مراد از استصحاب استقبالی عرض کردیم این که ادلت الاستصحاب لا تشمل مقام. این امثال صاحب جواهر معتقدن که ادله استصحاب استصحاب استقبالی رو نمیگیره. از کردیم این موارد زیادی داره، توضیحاتش سابقا گذشت در بحث قبلی. میگم بعضی وقتا ما از استاد تعجب میکنیم، خب با این که ایشان یک مرد بزرگواری در این مسائل اصولی تعابیر دقیق رو نمیارن. از وجه اول این استصحاب استقبالیست و حجت نیست، استصحاب باید ماضی باشه. بعد ایشون رفیه ان المیزان فی جریان الاستصحاب تقدم زمان متعقن بر زمان مشکوکن فی. مهم اینه که زمانش مقدم باشه، حالا مثلا دیروز متعقن، امروز مشکوک، امروز متعقن، فردا مشکوک. من توضیحات مسئله رو دیروزم عرض کردم، گاهیم متعقن فرداست پس فردا مشکوک، فردا متعقنه دو روز بعدش مشکوک. دیگه ایشون نفرمودن من دون فرق بین الامور الماضیه ولی استقبالیه علامه سیجی الکلام و فی بحث استصحاب انشاءالله تعالی و لذا بنینا علی ذلک فروعا کثیره. یکی از این فروعی که خیلی محل ابتلا هم هست جواز البدار فی اول وقت لذب الاعذار. مثلا الان آب نداره، شیا الان نمیتونه وضو بگیره، مریضه، احتمال میده آخر وقت حالش خوب بشه، ایشون استصحاب تمسک، استصحاب بقای عذر، من این مریض میمونم. این یکی از فروع معروف جواز البدار فی اول الوقت لذب الاعذار تمسک. بگیم برای احترام ایشان ما عبارت ایشان هم خوندیم. عرض کنیم که به اصطلاح خود ایشان ما در باب استصحاب این تصویر معروفه، حالا من بعد توضیحش عرض میکنم. ما در باب استصحاب نمیخواد که یکیش ماضی باشه یکیش حال باشه، مهمش اینه که زمان متعقن نسبت به زمان مشکوک مقدم باشه، مهمش اینه. چون اگر تقدم و تأخر به لحاظ خود یقین باشه که اون قاعده شکه، شک ساریه، مثلا دیروز یقین داشتم زید زنده است، امروز شک دارم که اون یقین من از کجا پیدا شده، این میشه شک ساری. اگر شک شما به خود یقین خورد اصطلاحاً شک ساری، یعنی سریان کرد به خود یقین، و معروف بین اصحاب که شک ساری حجت نیست. اما اگر متعقن سابق بود و بعد مشکوک بود، اینو اصطلاحاً زمان مشکوک بود، این اصطلاحاً استصحاب همین متعارف خودمون میگن. اگر چپه شد، این استصحاب قهقرایی میگن، مثل این که الان شما به اصطلاح یقین دارین که با وضو هستین الان، اما 3 ساعت قبل نماز خوندین، شک دارین که در اون زمان با وضو بودین یا نه، از الان بدین به 3 ساعت قبل. این اصطلاحاً استصحاب قهقرایی اسمش. خب حالا اصطلاح بد نیست، یاد گرفتن اینا. از زمان الان بدین به 3 ساعت قبل، بگین نمازم درست بوده، با وضو خوندم، چون الان با وضوام. بنابر معروف بین اصحاب این استصحاب جاری نیست. استصحاب قهقرایی نه روایتی داره نه تعبد عقلایی است که اگر شما الان یقین داشتید یک چیزی در شک داشتین مال 3 ساعت قبل، از الان بکشین به 3 ساعت قبل. بناشون به اینه که اینم حجت نیست الا در باب لغت. گفتم مثلا سیر و عقلا جاریه که اگر مثلا الان عرب یک لفظی رو به معنای به کار بره، بگیم انشاءالله در زمان نزول روایات، در نزول آیات و روایات هم به این معنا بوده. اینطور مشهوره بین علمای ما، لیکن خب میدونین الان در تحقیقات لغت شناسی اینم حجت نیست، فرق نمی کنه، هر زمان حساب خاص خودشون. حالا معروف اینطوره به اصطلاح خودشون اصالت و عدم نقل. این اصالت و عدم نقل نه اینکه از قدیم به زمان ما، از الان به زمان قدیم. این خب 2 مورد که از محل استصحاب خارج شد، به تعبیر من دارم شرح عبارت ایشان رو عرض میکنم. به تعبیر ایشان اگر زمان متعقن سابق باشه و زمان مشکوک لاحق باشه، این جای استصحابه. همین استصحاب مطابق خودمون، همین استصحاب آخوندی خودمون، به قول معروف متعارف خودمون، 2 ساعت قبل با طهارت بوده، الان شک داره با طهارت هست یا نه، اینجا استصحاب. من میگم در این لازم نیست که ماضی و حال باشه، ممکنه هر دو ماضی باشن اگر تصویر بشه. مثلا 5 ساعت قبل یا 6 ساعت قبل با وضو بود، 4 ساعت قبل نماز خون، شک میکنه وضو داشتن، خب استصحاب جاری کن. 4 ساعت قبل با وضو بود، الان شک داره، استصحاب جاری کن. الان با وضو شک میکنه 2 ساعت دیگه وضو داره یا نه، استصحاب جاری میکن. 2 ساعت دیگه یقین داره وضو داره، وضوی که گرفته، شک داره 4 ساعت دیگه میمونه یا نه، اونم استصحاب. هر دو میشه استقبالی. پس انها تصویر استصحاب میشه کرد، هر دو ماضی باشن، یکی ماضی باشه شک مال الان باشه. این متعارف، اینه متعارف استصحاب، اینه الان متعقل باشه آینده مشکوک باشه، اینه به اصطلاح هم بشن استصحاب استقبالی. هر دو آینده باشن فقط به شرط اینکه زمان متعقل قبل از زمان مشکوک باشه، به اینم میگن استصحاب استقبالی. عرض کردم مثل مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنه که استصحاب استقبالی حجت نیست، دلیلش هم انصراف هست، بدی هم نیست انصراف لأنک کنت علی یقینه، لأنک کنت چی، حرف خیلی پرت و پلایی هم نیست، حرف احتمالیست که بد نیست احتمالش. این راجع به حرفی که ایشون فرمودن. از که من قبول نمیشه شواهد و لاغر به نگاه کنم، اجازه این که الان عربی چیز میگه کافی نیست. الان چون الان بحث ما نیست، من برای اقسام، بیان اقسام عرض کردم. عرض کردم حضورتون که پس بنابراین مراد این نیست که زمان ماضی و حال باشه، زمان متعقن برزن. این تصویریست که مرحوم استاد فرمان عبارتشون خوندیم برای احترام. من در توضیحاً عرض کردم در استصحاب مفهوم زمان نخوابیده، اصولا یک سهوی اینجا پیدا شده، نه زمان متعقد نه زمان، اصلا مفهوم زمان نخوابیده، بحث زمان نیست. عرض کردم بحث استصحاب اینچالا توضیحاتش در محل خودش دارای معانی متعددیه، اونی که جز اصول باید قاعدتاً قرار بگیره، قاعدتاً یعنی باید اصل عملی بشه، این عبارت از این است که اگر شما یقینی داشتین به حدوث، اون یقین رو توسعه بدین برای بقا. استصحاب این حقیقت زمان ماضی و این حرف و مستقبل و این حرف رو نداره. حقیقت استصحاب اینه، یقین به حدوث رو که وجدانی شماست توسعه بدین به بقا، ولذا یک نحو تنزیله، یک نحو مثلا تصرفه، ولی زام سر اصل عملیشم همینه، اصل عملی، چرا اصل عملی است استثمار؟ سر اصل عملیش میگم ما در این جهت با اعلام مخالفت داریم، میشه تو بحث استثمار هم توضیح میدیم. اینا توجه کمتر شده که حقیقت استصحاب توسعت الیقین بقاء، این یک کلمه دیگه توی زمان متیقن و زمان، اصلا بحث زمان تو این مطرح نیست، اشتباه کار اینجاست، اصلا بحث زمان نیست. اون بحثی که در استصحابه اینه که ما شیء حادث متیقن، اون که یقیناً حادثه، تنزیلن میگیم باقیه، چون حدوث و بقا خورده لذا خیال کن توش زمان داره، زمان توش نداره. هر جا شما اصلا شما حقیقت استصحاب اینه، و لذا من چون طبق اون قاعده که من کرارم خدمت آن عرض کردم، حقیقت اصل عملی اون چی که صورت ذهنی شما دارین میخواییم ترتیب اثر بر غیر اون صورت اوسع از اون صورت بکنیم، این میشه اسمش اصل عملی. صورت ذهنی شما زید دیروز زنده بود، حیات زید دیروزه، قید دیروز توش نیست، حالا خب دقت بکنه حیات زیده. صورت مشکوک شما چی میخواییم بگین؟ در زمان شک هم زید زنده است. این کار چی کار باید بکنین؟ شما یقین رو توسعه بدین، توسعه تو یقین بقا هم. اونی که در باب روشن شد سر استصحاب یک کلمه است، توسعه تو یقین بقا هم. اون یقین هم متعلقش حذف کردیم، یقین به حدوث. اگر یقین به حدوث داشتیم این رو بقاءً توسعه بدیم، چون بقا تو عمود زمانه، خیال کن زمان متیقن. ولذا طبق این تصویری که ما کردیم در بحث استصحاب، اون صورت ذهنی شما رو حساب میکنه، یعنی یقین داشتیم دیروز زید، دو ساعت قبل زد زد، بعد شک داریم الان هست یا نه، یه زلزله شده احتمال، میگه همون یقین رو توسعه بده، برسون به زمان، به زمان نه، شک رو بردار، توسعه تولیه. ولذا در مفهوم استصحاب به هیچ نحوی زمان نخوابیده، طبیعتا لازمش اینه. پس بنابراین شما اگر الان به قول ما یقین به یک مطلبی داریم، نیم ساعت دیگه شک داریم، این اسم زمان رو میبریم برای تصویر شکه. شما این توسعه رو بدین، این توسعه یقین رو به لحاظ مقام، مثلا اگر رسید دیدید امام جماعت در حال رکوعه، نمیدونید به رکوع ایشان میرسید یا نه، الان که میبینید رکوع داره، الان که میبینید رکوع داره، دو دقیقه دیگه رکوع داره، تا شما تکبیر رو میبینید تو سجده، بعد تکبیر رکوع بگیم دو دقیقه دیگه، این اسمش استصحاب. بله این که ایشون اشکال کرده مرحوم آقای صاحب جواهر که انصراف داره خیلی بی ربط نیست، حالا دیگه بعضی وقتا شاید بعضی از افراد در سیر و عقلایی خفاء داشته باشن، مخصوصا که ما استصحاب از ظاهر روایت حجت نکردیم، از سیر و عقلا حجت کردیم، شاید یک کمی خفاء داشته باشه، لیکن ظاهرن جری عملی همینطور، یعنی ظاهرن انسان این حالت رو میبینه. پس این که اینجا اشکال بشه که استصحاب استقبالی است، خیر درسته، اما استصحاب استقبالی هم بد نیست، البته ممکنه بعضی از مواردش خیلی عقلایی نباشه، اینو من قبول دارم، باید حساب مورد کرد. ما هم استصحاب کلن در مثل شک در مقتضی حجتی بودیم. این ما هدفمون از خوندن عبارت مرحوم استاد یا نائینی بعضی از نکاته. نکته دوم، مذکر حال محق و نائینی و هو ان جریان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه اثرا شرعيا او ذا اثرا شرعيا، و اما اذا لم يكن كل من الامرين، این لم يكن ایشان در اینجا کانه تامس، یعنی لم يتحقق كل من الامرين و لم يكن اثرا شرعي في البين او كان الاثر مترتبا على نفس الشك دون الواقع فلا معنا لجریان الاستصحاب. اگر اثر عبارت از فحصه، فحص مترتب میشه بر مجرد احتمال، دیگه جای استصحاب نیست. و المقام من هذا القبیل ما نحن فيها لان وجوب تعلم من باب وجوب دفع الضرر محتمل به حکم العقل، وجوب تعلم از باب دفع الضرر محتمل از حکم عقل، مترتبون علی احتمال الابتلا لا علی واقع الابتلا. ما دنبال واقع ابتلا نیستیم، به اصلا احتمال لیوتمسته که به استصحاب لإحراز عدم ابتلا. یعنی به عبارت اخرى اینجا اثری که وجوب فحص باشه مترتب است بر خود شک، شک میکنی هست یا نه، نه مترتب باشه بر ابتلا که حالا که شک میکنی استصحاب عدم ابتلا جاری کنه. احتیاجی به استصحاب یعنی استصحاب عدم ابتلا جاری نمیشه. البته ما احتمال میدیم در ذهن مبارک مرحوم نائینی شاید مطلب دیگری بوده که حالا ایشان به این تعبیر بیان فرمودن. اشکالی که به ذهن ما میرسه در اینجور مطالب ایشان همون اشکال مبنایی معروفیه، چون آن استصحاب و اصل عملی از باب روایات میدونن، تعبد میدونن، ما اصل عملی از باب عقلا که انما در ذهنشون هست که اگر امر عقلایی شد دیگه نمیشه اصل عملی باشه. نه، اصل عملی است از دستید عقلا. پس این که به نفسی اصلا شرعی ان اوضاع اصلا شرعی این ارزش نداره، این دنبال این بحث نباید رفت. این مطلب که وجوب و تعلم من با وجوب دفع الضرر محتمل به حکم العقل، عرض کردیم در این مسئله این یکی از جاهای سخت دیگه، چون اخباری ها میگفتن شما در باب شبهات تحریمیه احتمال ضرر میدین، پس شما با دفع ضرر محتمل احتیاط بکنید. اصولی ها میگفتن به این که چون احراز نکردیم قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، پس چون قبح عقاب بلا بیان جاری میشه ضرر نمیدیم، پس جایزه مباح. یعنی هر کدوم به دیگری به قول معروف وابسته بود. اون میگفت جای دفع ضرر محتمله، این میگفت نه جای قبح عقاب بلا بیانه. اون میگفت شما اگر مجرده احتمالین ضرر من منتفی نمیشه، چون ضرر هست باید برگردین انجام بدین احتیاط بکنین. اون میگه نه، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد دیگه ضرر نداره دیگه، قاعده آمد که عقاب بلا بیان قبیحه دیگه جای ضرر نیست. این یکی از جاهای لطیفی است که بین اخباری ها و اصولی ها سخت در تنازع ان که جای قاعده قبح عقاب بلا بیانه یا جای قاعده ضرر. ما توضیح عرض کردیم چون جایی نبود باز دوباره تکرارش میکنیم. عرض کردیم ظاهرا از محل بحث خارج شده، غیر از اینکه اصولا مسئله را از دیدگاه کلامی مطرح کرده، این طرح مسئله از دیدگاه کلامی است که درست نیست. مضافا به این مطلب عرض کردیم اونی که ما حس میکنیم میفهمیم دفع ضرر محتمل قبل از رجوع به قانون و شریعته. مثلا ما میخواییم بفهمیم کدوم دین درسته، این درسته دفع ضرر محتمل. معتزله هم قائل بودن، امامی هم قائل بودن، اشاعره قبول نمیکنن وجوب سؤال رو در خود دین، وجوب معرفت رو عقلی نمیدونستن، تعبدی میدونستن. اینا میگوستن باید عقلی باشه از باب دفع ضرر محتمل. پس دفع ضرر محتمل در جایی است که شما التزام به یک شرعی نداریم، به یک قانونی نداریم، به یک دینی نداریم. اما وقتی التزام پیدا کردیم دیگه اگر جایی شک شد که اون دین قرار این باز به همون شریعت برگرد دیگه، شما قاعده قبح عقاب دفع ضرر محتمل جاری نمی‌کنید. دین ها مختلفن، یک دین ممکنه بگه شما براءت جاری میشه، دین ممکنه بگه احتیاط، مختلفن ادیان، افکار، مکاتب، مذاهب، اینها مختلفن. لذا به ذهن من میاد در اینجا قبح عقاب بلا بیان فقط جاری میشه، چون قبل از اینکه شما به ایمان به مبدعی پیدا کنید جای قبح عقاب بلا بیان نیست، چون شما ایمان نداریم به چی چی قبح عقاب بلا بیان. بله دفع ضرر محتمل داریم. بعد از اینکه ایمان به یک مبدعی پیدا شد به دین اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا هر دین از ادیان الهی، دیگه شما در اونجا دفع ضرر محتمل رو جاری نمی کنید در احکام اون شریعت. طبق همون شریعت شما میگه این شریعت کاملیه، این دین درستیه، دین عقلاییست، دینیست که به فکر اصلاح ماست. خب اون دینی که این اوصاف رو داره باید خودش دیگه متصدی قسمت ها بشه. اگر نشد قبح عقاب بلا بیان، اصلا قبح عقاب بلا بیان بعد از شریعته، بعد از قبول شریعت. دفع ضرر محتمل قبلشه. این راجع به این مطلبی که سابق، اینی که وجوب تعلم من باب وجوب دفع ضرر محتمل به حکم العقل، عرض کردیم اینم پیش ما ثابت نیست. وجوب تعلم به لحاظ سیره و عقلایی است که باید مکلف خودشو تا حد معرضیت برسونه. این اسمش وجوب تعلم، این دفع ضرر محتمل نیست، حکم عقلم نیست، این سیره است. یه سیره عقلایی چند بارم توضیح دادیم، یه سیره عقلایی جاری شده مقنن بیان بکنه تا حد معرضیت، مکلف حرکت بکنه بررسی بکنه تا حد معرضیت، این دوتا به هم برسن، حدش معرضیته. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اینی که ایشون میگه به حکم عقل، به حکم العقل نه، و این هم سیره عقلایی است که اگر احتمال ابتلا بده اینم میگه اسیره، این باید دنبال نفیه، یعنی باید علم پیدا بکنه، تعلم بکنه، برای اینکه از ابتلا به حساب اگر ابتلا پیدا کرد مؤمن داشته باشه. علی حال این راجع به کلمات مرحوم ناینی به اشکال بعد و فیه لا یعتبر فی جریان الاستصحاب کن المستصحب اثرا شرعیا اوضاع بناء ما علی ما هو تحقیق من ان الاستصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی ایزن. بحثی است که در بحث قطع هم متعرض شدیم، چون قطع رو آقایم به دو قسم تقسیم کردم، و قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع موضوعی اون است که در لسان دلیل عنوان قطع عکس بشه، مثلا بگه مقتوع البولیه نجسه، عنوان نه بگه بول نجسه، مقتوع البولیه. اون وقت اگر مقتوع البولیه شد، اگه یک شیء مایعی سابقا بول بود، نمیدونیم از بولیت خارج شد یا نه، استحاله مثلا، استصحاب بقا بولیت میکنه. خب اینجا بحث اینه که اگر در لسان دلیل بود مقتوع البولیه، اینجا هم این استصحاب به درد میخور یا نه؟ چون شما اگر استصحاب میکنید میگه این سابقا بول بود حالا بوله، اما مقتوع البولیه که نمیشه، عنوان مقتوع البولیه پیدا نمیشه، ولذا استصحاب دارد. بله اگر قطع طریقی باشه، عرض کردیم این اصطلاحی است که در کتاب ها آمده، ما به طور طبیعی در لسان ادله قطع طریقیه، میخواد یاد بدیم هر جا اثر رفته رو واقع قطع طریقی است، البولو نجسون، ادمو نجسون، الخمرا حرامون، المیتتو هر جا رفته. اگر در لسان یه عنوان علم آمد گفت مقتوع الخمریه نجسون، میشه قطع موضوعی. پس اونی که الان متعارف ما داریم قطع طریقی است. اگر قطع طریقی شد، به هر راهی که شد، حتی به استصحاب میتونیم آثار رو بار. مرحوم استاد میفرماید نه، روی قطع موضوعی هم بار میشه. دیگه توضیحاتش گذشت. البته دیگه اینجا ما با آقایون خیلی اختلاف داشتیم. ما اصولا در باب تنجس قطع رو موضوعی میدونیم نه طریقی. حالا اینا میخوام تکرار کنم، خیلی خسته میشیم. به همون گفته های سابق. بله، فیکفی فی جریان استصحاب ترتب الاثر علی نفس الاستصحاب. بعد از اینکه اثر میخواد، اینم از خیلی پیش ما واضح نیست. بله استصحاب چون یک نحوه تنزیله، باید نکته ای درش باشه، چون تنزیله اولی که اثر شرعی باشه نه، و یترتب علی عدم وجوب تعلم فلا یبقى موضوع لحکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل. اصلا جای بحث ضرر محتمل نیست. نه هم بناهن علی عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی، که شاید ادهی گفتم، و ظاهرش هم از شیخ اعظم انصاری. من این توضیحات رو عرض کردم در رسائلی که الان داریم، ان بعض ان الامارات و بعض الاصول العملیه بعض داره، اما در نسخه اصلی شیخ مثل که اولی شیخ بعض نبوده بر اصول عملیه، خود عبارت شیخ هم مختلفه. یه وقت دیگه هم عرض کردن و بحث کردن که کلمه بعض در کلام رسائل اول رسائل هست یا نه. من توضیحاتش رو عرض کردم. مرحوم آقای بجنوردی میفرمودن نقلا از مرحوم آقای ناینی، قدس الله شون، ننوشتن در کتابشون ننوشتن، و آقای ناینی هم از قول میرزای شیرازی، قدس الله، این الان من بگم چون جای دیگه پیدا نمی‌کنی، از قول مرحوم میرزای شیرازی، از قول میرزای شیرازی که من در نسخه اصلی شیخ که دیدم بعض هست. این رو ما از آقای بجنوردی شنیدم. عرض کنم که لکن اون چرا که من خودم، حالا این نقل ایشان بود، اون چرا که خودم در نسخه مرحوم آقای میرزا حسن آشتیانی، آشوان حسن آشتیانی که به اصطلاح نجفی ها معروف است به لسان و شکل، از ایشان تعبیر میکنم به لسان و شکل، چون ایشون وقتی رفتن زار نجف یک نسخه از رسائل رو که همون نسخه اصلا هست، یعنی هنوز رسائل به اسم فرائد نبود، از کردم رسائل اصل 4 تا رساله شیخه، حالا مثلا شده المخزن اول توش مخزن اول و ثانی هم نداره، اون 4 تا رساله جداگانه است، 4 تا رساله شیخ نوشتن جدا هم هست، بعد به همدیگه تلفیقش کردن شد فرائد الاصول. رساله اولش حجیت المظنه است، رساله دومش برا اول اشتغاله، رساله سومش استصحابیه، چهارمش هم تعادل ترجیح، 4 تا رساله جداگانه است. تاریخ کتابت ایشان مرحوم آیه آشتیانی هم 1263، یعنی 18 سال قبل از فوت مرحوم شیخ انصاری، قبل از ارتحال رحلت مرحوم شیخ انصاری به 18 سال. در این نسخه که تا اونجایی که من میدونم نسخه بسیار صحیح و دقیقی هم هست، ظاهرا شیخ اول یه چیزی نوشته، بعد مثل که شادم روی همین نسخه درس، یعنی روی رسائل نسخه که نوشته درس داده، تغییراتی هست، البته این تغییرات بیشتر تو همین حجت المظنه هست، اونم اوائلش احتمالا شیخ دوره بعدی رو که شروع کرده موفق به اتمام نشده، وقت تصحیحاتی تو این نسخه هست که بعدش هم مثلا یک جا نزدیک یک صفحه رو شیخ خط زده از این نسخه اصلی، در حاشیه نوشته این خط زدگی صحیح هست، این خط خوردگی صحیح هست، خود شیخ مثلا برگشته. علی حال این مطلبی است که راجع به کتاب رسائل، این نسخه بسیار نسخه نفیسیه، در این کتاب بعض توش نیست، این که قطع طریقی یقوم و مقام اصول عملیه و امارات، امارات و اصول عملی، لکن بعد با یه خط دیگری بالاش نوشته و بعض اصول. اگر این مطلبی که مرحوم آقای میرزای شیرازی فرمان در نسخه دیدم، مرادش این نسخه مصحح که شیخ بعد تصحیح کرده. پس این که آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه یا نه، این تابع اون یه نظر شیخ قدس اون نسخه، و دیگه حالا وارد اون بحثش نشیم که مطلب چیست در اونجا، و توضیحاتش رو هم ما عرض کردیم، یه توضیح دیگری هم من عرض کردم، این رو مرحوم استاد آقای بجنولی نقل می‌فرمایند از مرحوم ناینی که در این همین کتاب آقای خویی ناقصش آمده، یک جای دیگه آمده، خود مرحوم آقای خویی توی اجود نیاوردن، آقای کاظمی هم توی فواید نیاوردن، خود آقای بجنولی هم تو منتهی نیاوردن، نمی‌دونم چی سر شده، نقل فرمودن خود آقای بجنولی بر ما نقل می‌کنه، قدس الله سر اسراره ها. علی حالن عرض کردیم مرحوم آقای ناینی یک حرفی دارن که وقتی که انسان قطع به حب پیدا میکنه 4 تا اثر داره، یکیش اینه که یک صفت نفسانی خاصیه برای انسان، یکیش اینه که کاشف ید از واقع داره، سومیش اینه که انکشاف واقع به اون میشه، چهارمش این است که جری عملی بر طبقش میکنه. این در صورت قطع. اگر ظن معتبر یا امارات پیدا شد 3 تا داره، اون اولی که حالت صفتیت دیگه، خب اون صفت قطع غیر از صفت ظن، آدم قاطع غیر از آدم ظنه، اولی نیست، اون 3 تای دیگه هست، کاشفیت هست، انکشاف الواقع هست، جری عملی هم هست، این مال امارات. وقت اصول تنزیلی مثل استصحاب در شبهات حکمیه یا غیر استصحاب در غیر شبهات حکمیه، مثل قاعده ید و سوق و مسلم و غور و الاخر، که اگر اصول تنزیلی باشه، در اصول تنزیلی اولی و دومی نیست، یعنی صفتیت نیست و کاشفیت نیست، اما انکشاف الواقع هست. مثلا شما این دیروز زید زنده بود، امروز هم اون زنده میبینید، بینید انکشاف، ولی اگر صاحب شما از کجا میگی، میگی این حالت نفس ها ممکن مرده اشتیجا مرده، انکشاف هست، جری عملی هم هست. این مال پس در اصول تنزیلی 2 حالت هست از 4 تا، در اصول غیر تنزیلی فقط حالت اخیر هست، اون 3 تا نیست. حرف قشنگی انصافا یک جمع جور قشنگی مرحوم ناینی است، کلی مباحث و حجج کرده، میگم چون نیدم من گاهی نقل میکنم، من این شفاهن از مرحوم بجنولی یه جای آقای خویی دارم، اما 3 تا کردن مثل این تفصیلی که من عرض کردم، اما نه جای بحث، جای دیگه آوردن، دیگه بعد مراجعه کنه آقای میبین. اما ایشون سه تا کردن، این اونی که من از آقای بزرگشتم نقل از آقای نایینی 4 تا. در جری عملی هم در اصول عملی غیر تنزیلی غیر محرز مثل اساط البراءه فقط همون 4 هست که جری عملی است. مثلا شما بنا میگذارین که این حرام نیست، این فقط جری عملی است، کاشفیتی نداره. الان اینکه اف ماکان یه مقدار از بحث خارج شدیم، وارد این بحث نشیم. اصولا پیش ما قطع طریقی نداریم به این معنا اینجا، این در باب چرا قطع طریقی در روایات هست. هر روایت و دلیلی که رفته رو واقع میشه قطع طریقی، قاعدش هم اینطوره. لکن این که این قطع طریقی رو به اصطلاح ما معیار قرار بدیم، این ثابت نیست. چون اون قطعیشون که چون قطع طریقی در اصطلاح مرحوم شیخ و آقایون، قطع از هر شخصی باشه، به هر موضوعی باشه، به هر نمیدونم محلی باشه، به هر خصوصیاتی باشه، هر جور میخواد باشه، از هر منشأی میخواد باشه، هر از کلم این ثابت نیست. اون قطع خودش موضوعیه، پس طریقی به این معنی نداره. این توضیحاتش گذشت و جواب این آقای خویی هم از این مطلب روشن میشه، مشکل نداره. این که ایشون میگه قطع اینجا جاری میشه، درسته، حرف ایشون درسته، استصحاب قائم مقام قطع میشه. از کلم توضیحش هم داریم در 2، یکی انکشاف الواقع به، یکی جری عملی. این درسته، لکن این ربطی به موضوعی طریقا اینا همشون موضوعیه. بعد مرحوم آقای خویمه ها و ولیکن تحقیق ان الاستصحاب غیر جار فی المقام، استصحاب جاری نیست، لل ادلت داله على وجوب تعلم، به خاطر اینکه روایت هست، فان اطلاقه هایشون مقام و تخصیصها، اگر بخواییم اختصاص به موارد علم، اول اطمئنان بالابتلا، اینجایی که علم داری این مستحجنون لندرت ها، فان الغالب فی مسائل شکوک و نحوه ها مجرد و احتمال ابتلا، فیکون وجوب و تعلم عند احتمال ابتلا ثابتن به دلیل. مراد از دلیل یعنی روایاتی که گفته مثل فسأل و اهل ذکر یا غیرش که فحص واجبه و معه لا تسر نوبه لا جریان الاستصحاب کما هو واضحون، جای استصحاب نیست. بنده حساب و تخصیص چند بار این بحث رو متعرض شدیم، البته به السنه مختلفه، نه حالا کلش به این بحث فحص. عرض کردیم مرحوم آقای خویی توی مسئله تیمم هم همین مطلب فرمودن، مشهور اینه که اگر احتمال میده که حالش خوب بشه صبر کنه تا آخر وقت. ایشون میفهمه نه، استصحاب بکنه، حساب استقبالی، بگه الان که مریضم 5 دیگه مریضم، به استصحاب استقبالی بکنه. پس با استصحاب اثبات بکنه لم تجدو ما ام، الان خب لا یجدو ما ام، الان که لا یجدو ما ام، شک میکنه آیا بعد از 5 یجدو املا، استصحاب لا یجدو ما ام، همین رو باز استصحاب بکنه. این راجع به این مطلبی که ایشون فرموده. عرض کنم که ما کرارن عرض کردیم یک نکته فنی دیگه دارم، من فکر میکنم مثل مرحوم آقای نایینی یا خود استاد اون نکته فنی تو ذهنشون بوده که اینجا گیر کرده نه این مطالب. البته هر جایی به خاطر خود ایشاله اینجا گیر کردن، نکته فنیش عرض میکنم. عرض کردم سابقا کرار مرارن صفات نفسانی که ما داریم بعضی هاش ربطی به خارج ندارن، مثل حزن مثلا که خود انسان به عنوان خودش داشته، بعضی ها جنبه حکایت از خارج هم دارن، اضافه بر اینکه یک صفت نفسانی هستن جنبه حکایت دارن. البته خب درجات داره دیگه، جنبه حکایتش فرض کن از 40% 50% شروع میشه به بالا. اونی که 100% جنبه حکایت داره و از صفات نفسانی است علمه. قاعدتا هم علم رو خودش حساب نمی کنن، یعنی وجوب نفسیش لحاظ نفسیش رو نمی گیرن. مثلا میگن اگر شما علم داشتی به علم عمل کنی، به اون واقعی که بهش رسیدی. پس بنابراین در مثل علم شما یک صفت نفسانی داری که شأنش کاشفیت، اما در غیر علم هم شما صفات نفسانی دارید شأنش کاشفم هست، اما کاشف صرف صرف نیست. مثل روایاتی که میگه اگر میترسی در راه دوز باشه نماز مثلا وضو نگیر، تیمم مثلا نماز قصر بکن، خوف یا مثلا انخاف علی عین الرمد فلیفته. ببین خوف دو نکته داره، یک نکته این که انسان وقتی خوف داره استراب داره دیگه، میترسه، حالت همین خودش حالتیه دیگه، حالت استراب داره. دو، جنبه حکایت از خارج هم داره، وقتی راهی میخواد بره که خوف داره دوز باشه یا حیوان درنده باشه، یک تصویر میکنه دوزدی حیوانی، پس هم حالت روانی داره نفسی داره، هم حالت کاشفیت از خارج، هر دو رو داره. اینطور نیست که یک حالت باشه، دو تا نکته داره، هم نکته روانی، این نکته روانیش رو میگیم زیغ نفس داره، حرج داره، ناراحته، خود خوف اینجوری. مثلا دکتر بهش گفته برای شما روزه بگیری برای بده برای چشمه، اما میگه من خب من مدت ها چشمه همینطور روزه هم میگیرم، غذا هم گاهی نمیخورم، گاهی فکر نمی کنم، الان اگه بخواد روزه بگیره با حالت خوفه، این نفسش استقرار نداره، آرامش نداره. در این حالم، این حالی که این حالت نفسانی او هست، واقعی را لحاظ میکنه که وجود چشم در باشه، رمد، انخاف علی عین رمد. لذا در این موارد، این موارد اینجوری قاعدتا دو تا فرق مطرح میشه، یکیش اینه که آقا این آقا روزه گرفت لکن لم یخف علی عینه، ترس نداشت، گفت من چی نمیشه روزه گرفت، بعدم رحمت پیدا کرد، ترس نبود، خوف نبود، اما اون مرض پیدا شد. عکسش هم هست، خوف داشت که رحمت پیدا بشه، روزه هم گرفت پیدا هم نشد. دقت میکنه؟ اصولا ما در فقه این دوتا رو داریم، خوف نبود مرضه پیدا شد، خوف بود مرضه نیامد. چون اگر مراد از خوف اون حالت نفسانی باشه، خب داشت، خوفی که داشت، داشت این سفر میرفت همش احتمال داره که یک دزدی، یک گرگی، حیوانی پیدا بشه، اما نشد، تا آخر راه رفت هیچی هم نشد، رسید به اون محل کار خودش و هیچی هم پیدا نشد. لذا عرض کردیم اینجور موارد مشکل داره. اما خوب دقت بکنید، اگر در لسان روایت ما جایی داشتیم که علم، یعنی از این صفات نفسانی مثل علم بود، این رو با استصحاب میشه اثبات کرد، این نکته فنی اینه، این رو با استصحاب میشه اثبات کرد. اصلا کار استصحاب همینه فقط، اینم نفسش روشن شد، چون جایی گفته نشده، آقایان متعرض نشدن، حالا به یک معنای از ابداعات بده، ابداعات به این معنا که شرح کلمات و قدما هم هست، این شرح معروف بین کلمات و فقها. ببینید اگر گفت مثلا من با مثال مرض بود وضو نگیر، الان فرض کنید مرض نداره، احتمال دو ساعت دیگه، دلیل رفته رو بودن مرض، مرض بود، خب استصحاب میکنه عدم مرض، یا استصحاب میکنه مرض هست. اگر عنوان، یعنی اگر ما بخواهیم در صفت نفسانی مثل علم تصرف بکنیم، استصحاب تصرف میکنیم، اگر بخواهیم در صفات نفسانی غیر از علم تصرف بکنیم، کار استصحاب نیست، اصلا این کار استصحاب نیست. مثلا الان خوف نداره، الان خوف از این دو سا... پنج ساعت دیگه میخواد سفر بره، استصحاب بکنه عدم خوف، این استصحاب جاییست، بحثم با آقای خوی اینه، خوب دقت بکنیم، الان خوف نداره از این سفر، لکن الان نمیخواد سفر بره، پنج ساعت دیگه میخواد سفر بره، احتمال میده در این پنج ساعت خوف از سفر برش پیدا بشه، میشه استصحاب آدم خوف کنه؟ چون اون حالت خودش وجدانیه، جزء وجدانیاته، اون توسعه علم نیست. من الان توضیح دادم استصحاب توسعه الیقین بقاءن، این تو یقین نمیخواد تصرف بکنه. شما که میخواین سوار ماشین بشین این راه رو برین، اون حالت نفسانی خوف هست یا نه؟ اونو باید حساب کرد، اون واقع خوف اونجا، این در واقع شد نکته فنی چیه، اون واقع خوف اونجا حساب میشه. اینجا نمیان حساب بکنن، یعنی نمیتونه با استصحاب خوف رو درست بکنه، میتونه با استصحاب عدم مرض، مرض و عدم، بله، اما خوف شما اون رو نمیتونه درست بکنه. لذا کار استصحاب فقط تصرف در علم در صفات نفسانی، اما بقیه صفات نفسانی که اضافه بر احراز واقع، خودش یک واقعیت داره، یک حالتی در نفسه، مثل حالت خوف، مثل حالت رجا، مثل حالت حزن. مثلا من محزونم که 2 ساعت دیگه مصیبتی بیاد، این حالت حزن، این خود این دیگه با توسعه استصحاب درست نمیشه، کار استصحابی. پس اون نکته اینه، ببینید ما الان در ما نهنفی، اینی که آقای خوی آخر مطلب رسیده میگه، عنوان اینه که احتمال ابتلا، این سیره عقلایی هم هست، با احتمال ابتلا، با احتمال ابتلا فحص بکنی. خب احتمال ابتلا یعنی چی؟ یعنی این که مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دیگه من احتمال ابتلا میدم، این معنی فحص در احتمال ابتلا اصلا معنیش اینه. این نرفته روی عنوان ابتلا هست یا نه، خوب دقت بکنید. و اگر بگید من الان احتمال ابتلا نمیدم، نمیدونم 2 ساعت دیگه احتمال میدم، نه، کار استصحابم این نیست، احتمال ابتلا دادن و ندادن کار استصحاب نیست، اون حالت روانی خود انسانه، اون حالت وجدانی خود انسانه. در باب تمام هست فلم تجدو ما ان، نه هست این که ما نیست، لم تجدو ما ان، چون این حالت باید بشه. این حالت چیه؟ شما فرض کنید محدث بودید، میخواید الان وضو بگیرید، میخواید الان نماز بخونید، وضو بگیرید، این الان باید صدق بکنه، لم تجدو. این صدق لم تجدو یک نوع حالت اشراف نفسه، ولذا لم تجدو. مثلا فرض کنید با مثال پول داره، فرض کنید آبم گفتن مثلا 50 تومن، پول میده آب میخره، میگن لم تجدو صدق نمیکنه، میتونه بخره بخره، سهل هم اگه باشه برش بخره. چون دقت بکنید در باب وضو موضوع عدم الماء نیست، چون آب همیشه از زمین، زیر زمین 2-3 متر بکنه آب میرسه. موضوع یا مثلا 2 کیلو اون طرف سر آبه، 10 کیلو اون طرف سر آبه، یا لب چاه تناب داشته باشه آب در میاره، موضوع عدم الماء نیست. اصلا اگه بگن عدم الماء کنار، چون آب هست و کره زمین که، اینطوری نمیشه که این وصول بهش نداره. خب دقت کنید، موضوع لم، دقت کنید نکته فنی، موضوع لم تجدوس، لم تجدو یک حالتی است بین شخص و بین آب. این لم تجدو ولو جنبه طریقیت داره، چون میگه ما ان، تا گو ما ان چه طریقی، لکن یه نوع سیطره انسانه، این سیطره با استصحاب درسته میشه. خب نکته فنی اینه که ایشون میفهم مشهور اصحاب قائل هستن بدار درست نیست، لکه ما قائل هستیم به بدار توجه نفرمودن قدس الله نفسه. سر مشهورم همینه، چون عنوان، عنوان لم تجدوس، نه عنوان عدم الماء، لم تجدو، اون سیطره انسان بر آب، دقت میکنید. حالا ایشون در اینجا ملتفت شدن، در حقیقت استصحاب به نظر ما عقلاییست، تعلم هم عقلاییست، در سیره عقلایی این دوتا با هم تعارض ندارن و نکته شما مفصلا توضیح دادیم، حالا اینجا در آینده هم بعد روشن میشه. چرا؟ چون موضوع فحص و تعلم احتمال الابتلاءه. وقتی احتمال الابتلاء آمد، ابتلا یعنی چی؟ یعنی در آینده دیگه، که الان که نیست، ماضیرم که نمیگه، یه روز دیگه، 2 روز دیگه، اینطوری احتمال الابتلاء. تا احتمال الابتلاء آمد، یعنی آینده رو نگاه کرد، آینده رو نگاه کرد، این آینده رو با احتمال گفت باید تعلم بکنم. پس بنابراین این نمیاد حال فعلیشو با آینده بکشه، با استصحاب بگه الان ابتلا ندارم، 2 روز دیگه ندارم، اصلا این نگاه نمیکنه به حالش. چون عرض کردیم که در باب استصحاب اصلش لحاظه، لحاظ حالت سابقه بشه، این اصلا لحاظ نمیکنه حالت سابقه رو. چرا؟ چون الان کار نداره به الان خودش. آخه ابتلا اگه بخواد استصحاب کنه میگه الان من ابتلا ندارم، آینده ابتلا دارم. در باب تعلم این نیست، در باب تعلم اینه من الان احتمال میدم فردا پس فردا مثلا مسائل شک به مسائل شک در نماز مبتلا بشن، احتمال میدم برای یاد بگیرم. اما اگر فرض من یک فردی هستم دائما نماز جماعت حاضر میشم و من اعتماد به امام جماعت میکنم، حدود احتیاج داره یاد بگیرم. ما عرض کردیم رسول الله اونجایی که ما داریم تمام نمازهای واجب رو در جماعت خوندن، از نمازهای مستحب تک و توکی رو تو مسجد خوندن ولی تو منزل میخوندن، اما نماز واجب رو در جماعت خوندن. خب میگه من آقا میرم مرتب نماز جماعت حاضر میشم، احتیاجی به شکوک ندارم، احتیاج شک پیدا نمیکنم، شک پیدا میکنم، اما چون باید به امام جماعت رجوع کرد ایشون حل مشکل شک میکنه. خب دقت کنید، پس این رو که استاد ایشون چی گفت؟ ادله وجوب تعلم فانها اطلاقها و تخصیصها به موارد العلم و الاطمئنان بل ابتلا مستحب. اصلا تخصیص نیست، تخصصه، بلکه عرض کردیم از تخصص هم بالاتره. اصلا حالت الانش نگاه نمیکنه. اگه بخواد استثاب کن گفت حالت الان چه میگه؟ دیگه من الان ابتلا ندارم، اگر الان ابتلا ندارم پس دو روز دیگه هم ابتلا ندارم. اصلا این نیست موضوع ادله، این نیست. الان احتمال میده دو روز دیگه ابتلا. وقتی تا احتمال میگن تا احتمال داری انجام بده، یعنی چه؟ یعنی میخواد تو حالت سابقه رو نگاه بکنی، تو آینده رو نگاه بکن، احتمال توش هست انجام بده. پس بنابراین اصلا جای تخصیص و نمیدونم اطلاقها اطلاق و اصلا هر دوش هم عقلاییه، هر دوش هم سیره عقلاست، استصحاب هم عقلاییست، احتمال ابتلا هم فحص عقلاییست، و عقلا این دوتا رو با هم در یک رتبه نمیبینه. اصلا نکته ای نداره که این دوتا رو با هم رفت بده. سرش اینست، ما به ذهن میاد تو ذهن خود نائینی و تو ذهن مرحوم استاد در حقیقت این نکته بوده که این نکته ای نیست که با استصحاب درست بشه، ولذا اصولا جای استصحاب نیست، اصلا فی نفسی جای استصحاب نیست، اصلا جای تصور. این کمی عبارت امروز خوندیم از بحثم خارج شدیم یک کمی، لکن به خاطر نکات بسیار فنی و لطیف در باب کیفیت جریان استصحاب انشاءالله مفید باشه. و این که اصحابم فرمودن در بدار، حقم با اصحاب بدار صحیح نیست، چون عنوان لم تجدو باید پیدا بشه. عنوان لم تجدو قابل استصحاب نیست. بله من توی این اتاق الان آب نیست، دو ساعت دیگه هم آب نیست، ولی قابل استصحابه. اما عدم الماء موضوع نیست، لم تجدو موضوعه. دقت کنید، اون حالتی که شما احساب و لزام لم تجدو، ای لم تقدرو، اصلا ایشون لم تجدو رو یعنی علمت لا ماء هناك، این علمت لم تجدو معناش لا ماء نیست که الان شما استصحاب بکنید، معناش شما سیطره بر آب ندارید. خوب دقت بکن، خب سیطره بر آب این در وقت استعمال آب باید نگاه بشه، الان این قابل استصحاب نیست. شما الان میخواییم وضوع بگیرید، سیطره بر آب ندارید، تیممه، سیطره دارید وضوعه. صلی الله علی محمد و آله.